بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی استاد سید علی موسوی، 21 تیر ماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عز جلاله کالفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. بحث ربا به نقطه پایانی خودش، یعنی بررسی روایات اهل بیت رسید. برای شروع بهترین مقدمه آغاز از نقطه پیچیده اصلی ربا، یعنی مسئله هیل رباست. ما اول روایات هیل رو بررسی میکنیم، بعد وارد روایات افزوده دیگه ایش که در ابواب مختلف اومده در حاشیه این بحث میشه. اینطوری منطق نهایی ما شفاف میشه و میتونیم جنبندی آخر خودمون رو داشته باشه. خب با توجه به حجم گسترده‌ای که روایات داشت، علی‌رغم اینکه فرصت زیاد بود، ولی خب دوستا هم بالاخره گرفتار امتحان بودن یا هر دلیل دیگه ای، اینو از باب این میگم که خب یه اظهار لطفی کرده باشیم به دوستان، وگرنه در کنار همه این سختی ها و نداشتن فرصت اگر جدی می بودیم بخش نظمی از این روایات خونده بودن. بعد دوستان اصلا گزارش شدن که مطالعه فرمودن روایات متعددی که در ابواب مختلف بوده رو و به یه ذهنیتی طبعا الان رسیدن. خب ما
جای دربی کنم نمیتونم بس شوزم این لینکی گذاشت من میذارم تو اتاق نمیده.
بله رفقا، مسئله اصلی الان توی این گفتگو اینه که ما در مورد یکی از مهمترین ابعاد و بخشهایی که هیله ربا رو جایز میدونستن اهل بیت وارد بشیم، ببینیم چرا. آخه شما از یک طرف میگی فعزن و به حرب من الله، خب و از طرف دیگه برید میگید که خب آقا اشکال نداره تو ربا میخوای اینو برو نقد بفروش نسیه بخر، نسیه بفروش نقد بخر از همون آدم، کالا هم جا به جا نمیشه، پول بهت رسیده. یکی به من بگه اینه چه شکلی شد؟ دو تا حالت رو بگه، درسته؟
بله، حالت
یه حالت رو شما بگیم
نسیه میفروشی نقد میخری قیمتای کمتر.
عدد رقم بگین که واضح تر بشه. یه نفر دیگه شما عدد رقم بگین یکم واضح تر بشه. اینه میخوایم برگردیم دوباره اطلاعات مرور بشه. من 10 میلیون میخوام ربا بگیرم، نعوذ بالله.
یه حالتش برای گرفتن ربا بود، یه حالتش برای ادای قرض.
آفرین. خب این اولا تقسیم بندی اولیه.
بعد حالا اون تو حالت اول که من میخوام ربا بگیرم، من 10 میلیون میخوام از این طرف قرض بگیرم. طرف میاد به من میگه که الان مثلا این مال من، حالا اینجا دوست خودش تو باشه که مال این باشه یا مال او باشه. آفرین. الان مال مثلا اون کسی که میخواد قرض بده،
به عبارت اون کسی که الان یه مغازه‌ای داره و داره خرید و فروش میکنه میخواد قرض ربا بگیره، یا اون کسی که آدمیه که یه آدم عادیه میخواد بیه در مغازه این بنده خدا ربا ازش بگیره. هر دو حالت برای ربا ممکنه دیگه. خب
حالا مثلا من مغازه دارم و مثلا دو چرخه میفروشم، اون طرف میخواد از من قرض بگیره ربا بگیره، بهش یعنی من میخوام ازش بگیرم، بهش میگم که بیا این دو چرخه رو الان 100 میلیون از من میخوای دیگه، یا این دوچرخه رو بخرم
نسیه
و به 110 میلیون و بفروش به من نقد 100 میلیون.
اوکی.
و خب اینو این معامله انجام میشه و اون خب 110 میلیون رو باید بده دیگه. برای
این برای قرض بود، اون برای حالتی بود که شما یه قرضی داشتین، حالا فرض کن بخواه قرضم بگیری عکسش میشه دیگه. خلاصه اون کسی که نقد معامله، یعنی کسی که کالا رو داره معامله نقد میکنه، پول رو میگیره نسیه پرداخت میکنه، قسطی پرداخت میکنه، درسته؟ اون کسی که کالا رو نداره برعکس بعد بیاد چی؟ نسیه بگیره نه بده، یا هر کدوم از این دو تا حالت بخواد اتفاق بیفته روی اون کالا، از حساب اینکه کالا دست شما تا دست منه، خب نقد و نسیهش یا به جا میشه. اون کسی که داره نقد میخره یا میفروشه داره پول نقد رو جا به جا میکنه دیگه، دهنده پول نقد اون کسیه که خریدار کالای نقده، کالای مورد معامله نقده. خلاصه شما راهش آقا اصلا نمیخواد اینقدر فکر کنی، مرد آدمی زاد بالاخره یه راهی رو پیدا میکنه، شما روار جلوشو گرفتین، اینا یه راه پیدا کردن. بازاری ها میگن آقا این لپتاپ من به تو میفروشم، دست به این لپتاپ هم نمیزنه طرف ها، این لپتاپ از تو مغازه میگه این لپتاپ میخواین چقدر؟ 10 میلیون. خب من اینو 10 میلیون بهت میدم. میخوای آقا 10 میلیون. بعد خب حالا 10 میلیون این نقد دیگه. نسیه چقدر میشه؟ یک کی میخوای پس بدی؟ اینو بگو. مثلا میگه یه سال دیگه. میگه یک سال دیگه خب 13 میلیون. نسیه. خب 13 میلیون هم نسیه خرید و فروش میکنه. یعنی 10 میلیون با 13 میلیون معامله کردی. 10 میلیون امسال 13 میلیون سال دیگه. همین موقع. قسطش هم بخوای بکنی حالا من قسطی شو گفتم، شما غیر قسطی بگی احتمالا اینا
شرط میخوان تو معامله،
حالا اینا رو میخونی میتونه شرط کنه که میشه، ولی نگاه کن شما رفتی انگیزه معاملت معلوم اصلا لازم نیست شرط بکنی.
حالا شرط نکنی میشه دو تا معامله دیگه.
دو تا معامله دیگه
نیست، یه به این
هست. نه دو تا معامله است، صورتی جیرادی نداره. ولی نگاه کنید یه بازاریه که همه میدونن برای چی اومد، طرف نمیاد لپتاپ بخره. خب طرف دنبال پول قرض پول رو میخواد بگیره برای به یک کار دیگه.
اینو شما حکومتی نمیشه بیاره واقعا میخواد بخره،
واقعا خریده هم دو دیگه. حالا بگذاریم ما الان حکومتی هم میشه فهمید، چون بالاخره شما این کالا رو داری همون لحظه داری میبینی که داره برمیگرده، کالا از این مغازه خارج نشد. خب گردشمالی این کاملا قابل رصده، کد اون کالا هم کاملا قابل بررسیه اگه بخوای حکومتی به معنی امروزی کلمه بررسیش بکنی. اما اگه بخوام توی همون دیروز ببینیم، خب یه اصلا دیگه طرف اصلا کلا کارش اینه، میگه آقا این کنار کاسبی چه رباخوری هم داره، کاسبایی که پول دارن ربا هم میخورن، کاسبایی که پول ندارن هم ربا میگیرن میدن ببخشید. امیر از اینکه دیگه تامین مالی میکنه خودشو برای اینکه بتونه بونگاه خودشو بالاخره صرافی و غیره و غیره یه جوری باید بچرخه دیگه کارشون. خب اهل بیت هم اینو اجازه ندادن یا دادن؟ دادن و خب یعنی یه بازاری وجود داشته برای دور زدن ربا، اهل بیت هم این بازار به رسمیت شناختن. چه وضعشه اینو راه اجازه بدی دیگه، ما همه راه رو میتونیم بریم، همه کلاکا رو میتونیم بزنیم. البته یه سری از این کلاکا زده نمیشه. چرا؟ شما رو میگیم آقا بالفرض شرط، چون اگه شرط می اومد گفتیم این شرطه میشه خلاف مقتضای عقد، عقد بیع اقتضایی داشت. ما با منطق همیشه برخورد کردیم، یادتون هست دیگه، ما میگفتیم آقا این معامله که یه خودکار رو شما داری میدی 10 میلیون این معامله چیه؟ صفحیه. معامله صفحی بل اساس باطله. اون آقایون فقهایی که اینو دارن تایید میکنن نمیتونن پای معامله صفحی بل اصل بمونن. اونا چطوری دارن این معامله صفحی رو توجیه میکنن؟ میگن این معامله صفحی خودش نیست، زمینه یه معامله دیگه است و این به عنوان زمینه اون معامله یه معامله عرفی قابل پذیرشه. دقت کردین؟ اونا اینطوری توجیه میکنن قضیه رو، وگرنه اینو خودش به عنوان یه معامله بی حد ذاته اونها هم صفحی میدونن و سوری به تبع.
زمینه هم باشه دوباره مشکله،
زمینه باشه دیگه کاملا رواست دیگه، شما هم باید قصه رو معلوم کنید. از اون طرف دیگه ما گفتیم شرط که بذاریم دوباره خلاف مقتضای عقد بیع، عقد بیع شما کردی که این کالا رو بخری، معلومه که با دوباره میخوای این چه بازشه اصلا. شما دنبال چی؟ دنبال اینی که این کالا کاملا در اختیار شما قرار بگیره. مثل این میمونه، من این کالا رو به تو میفروشم ولی تو حق اینو نداری که ازش بهره برداری بکنی. مثلا یکی از سوالای اساسی اینه آیا میشود صیغه متعه خون بدون اجازه دخول؟
چی بکنم؟
ها؟ هزار تا کار میتونه بکنه. چرا نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ رفقا بگم
میشه.
ها؟
میتونی. حالا رایج است ولی اون نمیشه.
نیا کنین الان طرف میره، نیا کن آره دیگه. طرف میگه تو اخلاقا زمان، ولی اون میگه محرم دیگه، تمام شد. همسر من زن یعنی چی؟ این همین. خب خلال نمیتونی هم چی شرطی بذاری چون خلال مقتضی هم مقتضی هم میگن یا کنه آدمیزاد نمیشستی اون بسم الله رو بگید تا اتمتش ادامه پیدا میکنه. قصده خداوند میدونه با چه موجودی طرف خودش خلقش کرده، میگه بابا من اگه یک حکمی رو میذارم میدونه خلاف مقتضی هم این شرط هم بذاری که زمن نمیکنم آخرش مایه بدبختی همه میشه. آقا همچی شرطی نمیتونه. حالا تعهد توافق طرفینی هر دو او اجازه نده اینم اجازه نده. یه شرط خارج عقد بذارم بیرون این عقد با هم دیگه توافقی بکنم، ولی اون توافقه اگه بهش عمل نشه این عقد پاسد نمیشه. نمیتونی این عقد رو چون یک اقتضایی داره هر عقد، هر عقد یک طبیعتی داره. خب شرط نداریم درسته؟ خب شرط هم نمیذاریم، ولی بازار خلاف همین شرط الان جریان داره. اینو چی کارش کنیم؟ اهل بیت هم اجازه دادن، بخونیم ببینیم اهل بیت چرا اجازه دادن، چجوری دارن اجازه نمیدن. گره ها اگه تو همین عینه حل کردیم بقیه جا هم حل دیگه. مثلا خیلی نکته عظیم و ارزشمندی اینجا نهفته است دوستان. روایات اهل بیت رو که هر جای گیر پیدا کردیم بدونید یک نکته عمیقی اونجا وجود داره و شما نمیفهمید. اگه قلبا اعتقاد دارین به اهل بیت، اگر هم عقلا به این اعتماد رسیدید که رواتی که الان شما دارین در موردشون میخونین این حرفو دارن راست میگن دروغ نمیگن، پس باید حلش بکنید. ببین بریم یکی شروع کنه آقا بخونم، بقیه دوستانم یکی یکی هر کسی یه دونه روایت بخونه توضیح بده. اول از همه همون باب ایت ایم بخونیم بعد بریم کدوم باب بود آقا اینه بیشتر توش اومده؟ باب 6 باب نه باب 5 هم بحثاشیه، بحث 5 هم این از کلمه اینه نیومده درسته؟ و نکته جالب اینه که اصلا کلن تیتر به هیچ وجه بحث از نظرتون ربا نیست، تو ابواب احکام الوقوده. یعنی چی؟ یعنی صاحب وسائل هم این بحث رو اساسا معامله ربوی میفهمه. واضحه دیگه، یعنی این بحثی که ما قبلا گفتیم برای فقهای قبلی ما حله. یا این همه نگاه میکنن قبول داریم دیگه، متوجه اینه این استدلال قابل پذیرشیه دیگه. ایشون نیومده اینو ببره تو بحث ربا، احکام العقود تازه بحث بیع هم نیست. اما ساعت دیگه خوبه بریم می اولین نکته مهمه این بحث بودا که صاحب رسائل در کلن تو بحث چی آورده؟ احکام الابواب، احکام العقود. پنج روایت پنجم و ششمش اصلا کلن در مورد اینه. حتی بریم روایت قبلش هم تقریبا بحث همین چیز هست. ابواب اول بخونیم عنوان بابا رو، یکی بخونه آقا احکام العقودی که ایشون شروع میکنه از همون اول داره بحث چی رو نطرح میکنه. بخونیم آقا از من از رو بخونیم.
باب جواز بیع نسیه بن یعجل الثمن اجلا معینا فانه اذا لم
بن یعجل الثمن اجلا معینا، یعنی ثمن رو چیکار کنه؟ اجل معین بده. خب آقا این ربا میشه نمیشه؟ نگاه کنید ذهن درگیر از همون اول روی رو همین بحث ربا بود شدن نسیه دیگه.
بنه و لازم یعین اجلا پس تمن خالون و حکم کامل اجل سلاس سنین پس آئل.
این هم خودش عجیب شد. یعنی چی سه سال به بالا؟
اجازه نبوده
که آقا شما چجوری میخوای بعد از سال احتمالا معادلات اقتصادی کلی تغییر بکنه؟ دلیل اینه، دلیل چیز دیگه ایه. این هم خودش یک نکته این شده، این هم خودش یک نکته ایه.
دارست دارم اجازه نه
خب من بخوام بگم که آقا وقتی که استاد مسئله داره ابواب احکام عقود میگه، از همون اول مسئله شبیه ربا، عجل، ورود عجل توی باز پرداخت قیمت، برای از همون اول نشون میده که درگیر فضای ذهنی ایشون باش و روایت مرتبط رو داره میاره. بعدش هم این مثلا یه پدیده داره به اسم سس. شما خب حالا سه سال چه ربطی با یه سال داره؟ خب بعد طرفی که داره سوال میکنه یعنی واقعا سوال داره که نسیه میشه به یک سال، به دو سال، بعد شما مثلا به سه سال، به چهار سال، به ده سال، اصلا رو سال مگه مهمه؟ خب بریم سوالا با بعد اینا رو میخونیم ها، فقط الان چون عینه رو ما محل اصلی بس میدونیم یعنی سبب اصلش. خب
با
حکم
من با
سلعتن
به ثمن حال و به ازیاد من هم معجره.
یعنی چی؟
یعنی یه چیزی رو به قیمت هم حالا بفروشه و به قیمت زیاد تری بخره و یه عجل بعدی تو برای بعد
توضیح دقیق تری بدید. خوندین دوستان یا نه؟ کسی خونده این بابا؟ باب اینه
باش که واضح میگه که شما یه کالایی میخری با یه ثمن حال نقد میخریش، بعد میفروشیش به اینکه نسیه با یه فاصله زمان بهش میدی، یا اینکه میگی که همین اینو میفروشن نقدن اینقدر نسیه در
اینقدر
هر چه فرقی با او افریقه. نه الان آقا شما رفتین میرین الان از طرح ایرانی تا خیابون کیوانفر نمیشه نقد اینقدر نسیه اینقدر، یک ساله، دو ساله، سه ساله، به شما میگه آقا اینو میخریم؟ میگه آره خریدم. امضا میکنه، فاکتور میگه، میگه هر کدوم مخاطر معامله تمام شد. خب حالا هر کدوم مخاطر انتخاب کن، این معامله درسته یا نه؟ نه درست نه. همون اول باید مشخص بکنم که کدوم یکی از این دوتا. خب این دعوا سر اینه، موقعی که داری میفروشی نسیه دقیقا معلوم بشه نسیه از نقد کدوم یکی از این دوتاست. این طرف مقابل میگه آقا برام که فرق نمیکنه نقد باشه اینه، نسیه باشه اینه. بهش گفتم آقا اینو معامله میکنیم نقد میخواین؟ نه آره من خریدم. خب بس چی دیگه، فروختم به تو. بعدش میگه خب آقا پولی چجوری میخوای بدین؟ من دیگه بهش فروختم، دیگه کالا الان مال توئه، اگر بلای سرش اومد مال توئه. خب پولو الان میخوای نقد بدی یا نسیه میدی؟ میگه من نسیه میدم. خب چون الان نسیه میدم خواستی نه؟ میگه نه این معامله باطله.
این معامله نقد طرف نمیتونه بعدش نسیه کنه.
معامله
که اینو حلش کردن به باید که آقا چه بلای سری این روایت که دوتا سمن داره با دوتا عجل بعدش باید چیکار کنه، ولی نهی شده از اینجور معاملات. خب باب بعدی
باب ان من امر الغیر ان یشتری له و ینقض عنه و یزیده نسیتا لم
تلزمه زیادتون
مع
اتحاد سفر. یعنی چی؟ یکی معنا کنه اینو. من امر الغیر، یکی دیگه چیکار کرده؟
یکی
برام بخر. آ برو اینو برام بخر.
عقلان از طرف هم و یزید و نسیت
طرف میره نقد میخره میاد نسیه میفروشه.
نقد رو بخره به این نسیه بفروشه
زیاده
باید زیاده زیاده.
طرف نگاه کنید این الان فرض کنید الان بازاریا رو دیدین یه دفعه مشتری میاد تو مغازش، این یا الان یه چیز دیگه اومده یه مشتری داره، نه یا به یکی دیگه از رفقاش که پول داره الان یا تو برو اینو بگیر من یه معامله داره با یکی دیگه، معامله چی میکنه؟ خودش نسیه میکنه، نقدم که نداره، فلانی هم که پول داره بهش میگه بازار. ببینید اون زمان هم مسئله نقدینگی خیلی جدی بوده، این تو بازاره، یکی دیگه اومده ازش میخواد خرید کنه، اونم میخواد از این چی بخره؟ نسیه بخره، ولی کالا رو نداره دیگه، برای که کالا رو تعمیم میکنه میره سراغ یکی دیگه. به اون طرف چی میگه؟ میگه آقا تو کالا رو اون طرف دیگه که رفیقشه، چون اون بابایی که کالا رو داره که به این نمیده به این شرایط، این آقایی که رفیقشه بهش میگه فلانی تو برو این کالا رو خودت نقد بخر، به من نسیه بفروش، من نسیه اینقدی از تو از میخرم. حالا اگه بگی از طرف من برو نقد بخر و من از تو چی؟ نسیه میخرم که بعدا نسیه بده به این بابا و پول این از این آقا بگیره به این آقا بده، یه سودی هم بره تو جیبش. روشن شد چه شکلی میخواد عملیات بکنه؟ خب صفقه
من چطور بره بخره نقد و من ازش نسیه بخرم؟ خودش خریده.
همین دیگه دعوا سر همینه که این اگه بخواد به وکالت از من بخواد بره بخره و بعد به من نسبیه به وکالت از خودم بفروشه، این دیگه بی‌معنیه. این چجوری وکیل تو بوده؟ برای خودش رفته خریده، حالا به تو بفروشه؟ حالا اینو بعدن می‌خونیم متنشو. شما روایتشو باید می‌دیدی تا امروز ما راحت تر در مورد. خب؟ چهارم
بابنه و یجوز و تجیر الحق به نفس من هو و لا یجوز و تجیر هو به زیادت انکه
میشه چکار کرد؟ حق رو؟
حق رو میشه وقتش رو جلو انداخت ازش کم شد ولی نمیشه عقب انداخت و بهش اضافه کرد.
یعنی چی؟
مثلا یه حقی از یه حق برگردن ایشون هست از نفسون بعد میتونیم اینو زودتر بده حق و عدا کنه و کمش کنه، مثلا 100,000 تومان بده 100,000 تومان بده. یه حقیقت خریدن خب قراره یک سال دیگه
پولو
به شما بده، شما میاد میگه که بیا 6 ماه زودتر بده کمتر
بده
اینجوری میشه، ولی نمیشه بگید 2 سال دیگه بده 2 برابر بده.
یعنی اجل رو بیشتر کردن توش، شما اگه یک چیزی که اجل روش قیمت افزایش داده کمش بکنی بیاریش پایین این ایراد نداره. نگاه کن اینا بحثاییه که تو فضای ربا مطرح میشه دیگه همینچنان. دقت میکنید دوستان؟ میخوام بگم چقدر جدی داره توی احکام العقود از همون اول این مسئله وارد میشه. شما حالا بگو ما امروز فقهای جدید دارن به مسئله ربا به عنوان یه مسئله نظاممندی که در کل ابواب هست فکر میکنید. بابا صاحب مسئله داره میاد. حالا اهل بیت ما در موردشون بحث نمیکنیم. فقهایی که اون محدثین ها هم اصلا در موردشون بالفرض بحث می‌کنه که محدثین رو باید بحث بکنه، خود اون محدث که داره این روایت میگه اون روایت میگه اون روایت میذاره کنار هم واقعا دیده این ارتباط ساختارمندو، اگه اون نمیدید که اصلا نقل نمی‌کرد، حساس نمی‌شد، جذاب جدی نبود براش. همین الان ببینید دیگه من کم حرف می‌زنم، خب فردا فرض کنید این حرفو بی خود ما دو تاشو مثلا نقل اون حرفی رو شما نقل می‌کنی که برای خودت شنیدنی بوده، از روایت اهل بیت هم اینجوری معمولا نقل می‌شده. خب اینم که باب 4 رفت داره یا نداره به نظرتون به بحث ربا؟ باب 5
باب ان من با اشعی نسیتا و غیر نسیت جازن یشتری هو من صاحبه حالا به زیادت و نقیصت ازالن یشتر ازالت.
یکی از دوستان ترجمه کن. آماده شد شما تایید. من با اشیان کسی که
خرید کنه شیرو نستی رو غیر نستی.
با یعنی
با بپوشه
احسان.
مجاز هم یشتری هم نمسایبری حال هم به زیادت من نگیز هستم
به زیادت من هم
شرط کنه
بخرش
حال یا چی؟
فروخته نسیه یا غیر نسیه فرق نمی کنه، فروخته
بیشتر یا کمتر
معمولا گرونتر اوکی می خره وقتی که نسیه باشه، کمتر وقتی که
نسیه باشه بیشتر نه
باشه کمتر. میگه بستگی داره دیگه، من با اشیان نسیتم و غیر نسیتم، اگه فرد بخواد لفانش رش مرتبه خب بخواد بره یه چیزی رو نسیه بفروشه، حالا اون چیزی که نسیه فروخت میخواد بره نقل بخره چیکار میکنه؟ کمتر میخره یه زیاده میرسه به اون طرف مقابل، خودش کمتر میخره. یا نه غیر نسیه یعنی نقل رفته فروخته، حالا میخواد چیکار کنه؟ نسیه بخره به زیاده میشه مشوشه نفرون لفونه شده مشوشه، یعنی
نمیگه که این اصلا خریدش کلا گفته حال فروش رو گفت یا نسیه غیر نسیه.
من تنها باید رو بعدم میخونیم. خب همین الان اول باب 6 رو بخونیم. میگم من تنها باید رو میخونیم بعدش میام تو عنوان باب. فعلا باب 6 رو بخونیم تا بعد برگردیم رو باب 5. باب 6 خب همون جایی که محل دعواست.
همه باب 5 ازاله
میشه ازاله. خب لعنه اشاره دادیم قبلا گفته بودیم. خب و الان توضیحش دادیم. فعلا بریم رو باب 5.
باب
6.
خواب انهو یز زود من ادهی که دین ان یتعین من صاحبه و یعبدیهو علا کراهیتن و ان یشتری منهو و یبیعهو و ان یزمن انهو قریمهو و یعبدیهو. روایت شد
مت آقا اینم تیترشو دوستان معنا کنم دیگه. از اینجا به بعد از سمت چپ من شروع میکنه هر کسی یه دونه روایت میخونه و معنا میکنه. اخر روایت
رو
یکی معنا کنم چون خودتون معنا کنیم اینو
باقی اینکه جایی به برکتی که یه دینی براش هست دین متعینه دین برگردنش هست
یتعینه. یتعینه یعنی چی؟
عینه چی
بهش کنه؟ تعینه یعنی رفت و معامله عینه کرد. معامله عینه یعنی معامله عمدتا ما عینه رو با سلم یکی میگیرن توی بعض تجامل، ولی واقعیت اینه عینه یک اصطلاح خاصه. برابط با معامله عینه ای بکند و این معامله عینه چه شکلیه؟ بیاد معامله عینه بکنه
فرصت
او
بن یشتری منه و یبی امرو و بفروش اینو دوباره و دوباره اکسیدش کنه، یعنی همون خرید و فروش نسی و نه باشه
بخره ازش بهش هم بفروشه
بن یز بن انهو قریمهو و یز دیا
اینو یعنی انهو یجوز بن یز منه
دوباره بن قریمهو و
آیا جایزه؟ یه بحث ضمانت بود دوستان، یادتون هست بحث ضمانت رو مطرح کردیم؟ کسی یادش هست؟
یادمون
هست که ما ما میتونیم به جای اینکه خرید و فروش کنیم وارد ضمانت بشیم. حالا اینو روایتش رو میخونیم اینجا الان، چون ضامن طبق احکام شرعیه الان من آمدم ضامن شما چون یه معامله ای کردیم، خب ببخشید یه دینی پدید اومد، من ضامن اون دینی شدم که به گردن شماست. آقای جوهرچی میخواد بیاد دینی که مطالبه داشته از من رو بیاد چرا کن از شما رو بیاد بگیره، میاد سراغ شما؟
نه
میاد سراغ ضامن. با این که الان اول میاد سراغ شما نتونست، میاد سراغ ضامن. ضامن مثل کسی اونه که نفر دومه، ولی از در احکام شرعیه ما اینجوری نیست، ایشون دیگه نمیاد سراغ شما، میاد سراغ من. چرا؟ چون اوغلاییش هم همینه دوستان. چرا اوغلاییش اینه؟ طرف اگه دستش به شما میرسی دیگه ضامن نمیگیره، ضامن گرفته چون دستش به شما نمیرسه. وقتی هم ضامن دستش به ضامن میرسه یا راحت ترین، اگه اومد سراغ شما از شما هم گرفت ایرادی نداره ها. اما اصل قصه اینه که یه راست باید بیا سراغ
ضامن.
اصل قصه ضامنه. حالا سوال اینه من برای چی بیام ضامن شما باشم؟ ضمانتی که الان اینجا داریم میگیم سر آقا من به خاطر اینکه خدا خیر بده یه ضامنی، یه عده که کلا کار خیر میکنن و ضمانت میکنن اصلا. آقا این نیست، ضمان خودش یک معامله پنهان پشت سرش بوده. ضمانت های مختلف معمولا توی ارتباطات اعتباری مختلف شکل میگرفته. یک پدیده ارتباطی تعاملی توی فضای اعتباری بین افراد مختلف ضمان، اما خیلی ویژه‌ایه. خب امروز هم البته تو دنیا هست، مثلا مراکز الان بیمه های متعددی که پدید اومده میخوان همین ضمان ها رو پدید بیارن. بریم از همین طرف آیا میریم این رو با تعبیر که شما بخونید دوم شما
شش محمد
ابن یعقوب
محمد ابن یحیی محمد ابن محمد علی عبید علی ابن اسماعیل عن ابی بکر حضرلی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون لی علی الرجل براهم و فیقول بعینی.
خب اول ما قاعدمون اینه دیگه، سند رو که میخونیم ببینیم سند مشکلی چیزی نداریم، اگه نداشتیم یه متن بخونیم. تا ابن ابی عمرش که معلومه درسته؟ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی هم محمد بن محمد، اینا همه طریق چیه؟ قومیه. کلینی که چیه؟ بغدادیه. درست؟ ابن ابی عمیر هم که جز بزرگان حدیثیه کوفه است. علی ابن اسماعیل چیه؟ کوفیه، ولی کارش چی بوده؟
سر را
از خاندان سیرفیه، اسماعیل ابن عمان سیرفی. خب ابوبکر حضرمی هم که جز شخصیت هایی که توفیق نشده ولی اجمالا مورد اعتماده. بریم. خب ابو بکر حضرمی رو آقا ذهنیتی در موردش دارید یا نداری؟ مهمه این ذهنیت ها، همه یه روایت بخوای قبول کنی ازش. اون اول نقل کشی رو اگه یه نفر بخونه اینا مثلا ببینید چه جنس روایاتی نقل میکرده.
و عوان و عبد حسین نبی الالا و صفا ان عبی جفر و عبی عبدالله علیه السلام ان عبی المومین علیه السلام قال للقراء ابن عازب کیفه وجدت حاضرگی قال کنا به منزلت یهود قبل ان نزبه اکه تخف علینا العباده مخفی بود برمانه بوده فلم ما اتبعناک و بقرقائق الایمان فی قلوبنا و جدنا عباده قد تساقلت فی اجسادنا.
اصلا این جسم ما رو چیکار کرد؟ تساقلت. اصلا این عبادت جسم ما رو سنگین کرد، حسی که اینا دیگه تجربه معنویه. طرف معلومه توی یک حظ و حال باطنی. کسی که این روایت رو داره نقل میکنه معلومه گرایشاش کسی بیه. اولا به تقلیب هم که میشنسین دیگه، کتاب معروف چیه؟
کتاب
سلیمان. آره کتاب سلیمان ابن دونه نیسه الان. خب
ادامه رو
باز
کنم. خب امیرالمومنین علیه السلام فمن سمن
درسته؟
یحشر الناس یوم القیامه فی سور الحمیر،
فی سور الحمیر، مردم روز قیامت به صورت
و تحشرهم فرادا یؤخذ بهم الی الجنه ثم قال ابراهیم علیه السلام ما بدا لکم من احد یوم القیامه الا و هو یهوی یهوی ابا
او شنیدین دیگه
او هل بهائم ان
اشهدو لنا استغفرو لنا به نفع ما بیان شهادت بدیم به نفع ما را و نعرض عنهم رومون و از اینا اینا روز قیامت میشن همین طور مثل سگ او ام کنن تعبیر روایت ها که آی بیان به ما شهادت بدیم داد میزنن اون روز قیامت اینطوری و نارزان هم رومون ازشون برمیگردن تا ما هم بعد هم افرحیم. این فضای روایت دیگه هم که ازشون داریم اینه روایت 789 که دوباره کشی داره نقل میکنه. حدثنی
محمد
بن
مسعود
بله
قال عبدالله ما بدا لکم من احد چیز
رفتیم ما بده علکم این بلیشون چیو نفر بگیر؟ ما بده علکم ایشون میگه یعنی بعد احتمالا از برای شما همچین اتفاقی نمیفته. ما بده علکم این اتفاق نمیده ما من عهد روز هیچ کسیست که روز قیامت اینجوری ما هم ولشون بکنیم شما اینجوری نمیشین میگه یو خطه بکنم لده جنه دیگه شما همه فرادا یکی یکی دارم میفرستنشون توی اون ما میگم شما رو از دستت اینا میکشین بیرون مثل اینکه همه رو گرفتن اینجا یکی یکی دارم میندازن توی یه چاله که توش آتشه همه هم دن به زنجیر کشیده شدن، همه دیگه مرگشون رو جلوی چشون دارن میبینن. یکی میاد یک دو سه این سه تا رو بکشیم بیرون، چه حالی پیدا میکنن؟ ها اینجوری میخوان بگم. بعد ما بعد حرکم، یعنی برای شما این اتفاق اینو برداشت بنده است. روایت بعدی هم همین حالت رو داشت. حالا این هم بد نیست. خب صفحه 417 کشید.
حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن خالد الطيالسي قال حدثنا
اساس سند رو بگذاریم. یقال له امر قال دخل تو انا
و ابي الياس بن هم على ابي بكر هجمي و هو يجود بنفسه.
هو يجود بنفسه یعنی چی؟ جاد بنفسه.
حالا یا هم لیست بازا به ساعت کذر اشهد و علی علا جعفر محمد سمعت و یقول لا تمس النار من مات و هو یقول به باز الام لا تمس النار.
بله من مات و هو یقول به باز الام. اصلا کسی که قائل به ولایت ما بشه آتش جهنم، اینا گرایشای چیه؟ چاوشه میگه این خیلی دیگه، اینا از این شیعه های تند و آتیشی و داره گرایشای باطنی. دیدیم دیگه همه اینا. خب بیایم بیرون. یه آدم این تیپی که ابوبکر حضرمیه، یکی از اون شیعیان مثلا داره گرایشای باطنی، تشیعی که ایشون داره معلومه چجور تشیعیه. خب بالاخره سفته. الان بالا منبر ما ازم یه حرفا میزنیم دیگه، مثل فضای امروزی ما. علی ابن اسماعیل سیرفی هم داره از ایشون نقل میکنه، میگه من که نمیگم، ایشون میگو
استاد
ادامه بدیم. خب آقای
امیر عزیز، خب تنگیر شد که من خدمت مصادر دوستم.
بله
بودم. اون گفت یک مردی دراهی میداره و این
یکون و لی
برای یه دراهی که نزدی یه مرد
احسن علر رجله دراهی، یعنی به گردن یکی دیگه یه حقی دارم، یه طلبی دارم، درهمهایی رو از یکی میخوام. خب حالا اون چی داره به من میگه؟
اون رجله میگه که به عینی بیعن، یکی شما برو با این دراهی
به عینی
بیعن، یعنی با این دراهم یه بیل رو انجام بده، عرضش یعنی بگیر این دراهم رو و عبی و خود مطا
بینی بین اقوه کن
قرد برد چیز
آه؟ بیا آقا یه چیزی به من بفروش که من چی؟ قرض داده قرض داده کنم. منظورش از اینکه یه چیزی به من بفروش، یه چیزی به من بره قرض رو ادا کن دیگه. حالا مثلا چی داری تو خونه؟ طرف میخواد قرض رو ادا کنه، میگه خب تو چی داری؟ یه چیزی داری قرض رو بده دیگه به من. خب میگه مثل الغنی ظلمون، درسته یا نه؟ آدمی که پول داره باید قرضش رو ادا کنه، آدم غنی باید بده. بله فهم کانه زو عسرت انسان از زرتون الا میسره، اینجا عسر نداره، این داره. حالا درد داره بهش میگه یه آقایشکان نداره، تو بیا برو یه چیزی به من بفروش، تو که وضعت خوبه یه چیزی به من بفروش. بفروش خریدار، مثل اینکه تو آقای لپتاپ تو به من بفروش، تا من چی کنم؟ قضا کنم بین تو رو. الان توضیح میده فعبی او هم
فعبی او هم مطاعت در این مطکاره که بلخواهی دست درسته بفروش، ثم اشتریه و دوباره این رو بخره.
فعبی او هم من میرم نیا کنیم، من میرم میفروشم متاع و ثم اشتری همه، بعدش همون کالایی که بهش فروختم ازش میخوام. اون که این کارو میگه آقا من که لپتاپ نمیخوام، یه چیز منظور من این بود که بفروش بعد خودت بخر.
و
عقب
زنالی بعد
اون
موقع که این اتفاق افتاد، مالی که مال من بود و
خب میدونی چی میشه دیگه، من 300 درهم
طلب داشتم. میگه برو یه چیزی بفروش، میاد 300 درهم میشه چقدر؟ 400 درهم. اون بنده خودم داره 300 درهم بده. نگاه کنید فضا فضای معامله است. طرف داره میتونه اصرار کنه آقا غلط کرده، اون 300 درهم بده بده. یه با من دارم معامله میکنم تو بازار، این پول سود خیلی بیشتری میکنم، تو چیکار داری آقا؟ تو بیا همین الان 300 درهم به من. اصلا همه تو عالمه چرا طرف داره میره ربا میگیره؟ چون پوله رو میخواد بندازه توی خرید و فروش بورس و نمیدونم بیت کوین و غیره و غیره. یه از اون دیگه میخواد بره یه کالای بخره، الانه که داره گوشت ارزون میشه، میخواد بره گوسفند بزنه، میاد دو هفته دیگه نمیدونم خوراک دام گرون میشه، میخواد پولشو بندازه. خود خلاصه به یک معامله که میدونه سود خیلی کلانی حاصل میکنه، لذا نقدینگی لازم داره. نه همینطوری نیست که زیر بار قرض داده. تازه زیر بار قرض رفتم عمدتا به خاطر یه سرمایه گذاریه، من اینکه طرف بلای سرش اومده باشه، مسکین شده باشه، وگرنه طرف رفته ماشینی خریده، خونه ای رفته ساخته، یه کاری کرده که دیگه زیر بار قرض سنگین رفته. من اگر اینکه مثلا میگم ورشکست کرده باشه، نمیدونم خدا نکرده عزیزش الان رفته باشه زیر تیغ جراحی بیمارستان، وگرنه قاعدتا طرف پول سنگین، من نقدینگی سنگین رو برای یک نوع سرمایه گذاری میخواد. خب حضرت هم میگه قال لا بأس. آقای کی داره اینو نقل میکنه؟ علی بن اسماعیل. آره شما آقای علی بن اسماعیل بن عمار سیرفی داری اینو نقل میکنی به چه انگیزه این؟ اصلا کلا اون آدمی که میگه بینی بین فلان اینا، این چیه؟ همین صرافه هست دیگه. صرافه ها یک صراف که این روایت رو نقل بکنه کاملا مشخصه برای چی داره نقل بکنه. مشخص هست نیست؟ نه انگیزه نقل رو من دارم، نه انگیزه کذب رو نمیگم، انگیزه نقل. آقا من همین الان اصلا شیعه هم نیستم، دیدم که امام صادق علیه السلام خیلی هم شخصیت معتبر جز فقها ها، ایشون رفته به یکی از آدم های خیلی بیجه هم این گفته، اصلا کلا من که شیعه میشم. من به عنوان یه صراف برای حفظ منافع خودم هم شده شیعه میشم. البته شیعه شدم به همین راحتی نیست، شیعه که بشه پدر تو و صاحب بچه ها همه شیعه در میارن، شیعه یه اعتقاده، بدبختی هایی داره، ولی میگه اشکال نداره ما دوم میپاشیم دیگه، بذار اینجوری بیاد بعدش ما خودمون میدونیم باید چیکار کنیم. ولی دیگه آقا اینو فقط من دارم انگیزه نقل رو میگم، انگیزه نقل داره یا نداره؟
چه
دیگه؟ نمیدونه. کار صرافی مجاز میشه دیگه، بقیه اجازه نمیدن. ربا مجاز میشه همیشه. خب رفقا کل روایت این باب بعدی رو بلا استثناء هم دوستان حاضر هم دوستان غایب آماده برای جلسه بعد باشن. این باب بابا خوندی؟ همین بابا هم بابا هم میدونم خوندی، کل دوستان میگم من الان
نه
کلاس
خونده شده دارم.
نه بعد از روایتشو خوندی؟
آره همه نه
بعدشو خوندی.
روایت یکی از مفسرها مثلا فکر کنم خوندی،
نه روایت هفت خوندی.
آره با هفتش هم
رفقا اینه بابا بابا قبل و همه با دقت همه روایتشو میخونم. ما جلسه بعد بسیم سریع عبور کنیم، بعدش یه سری روایت دیگه داریم. این چند تا بابی که تا اینجا خوندیم و چند تا بابی که بعد از اینه به شدت مرتبط با چیه؟ رباست. رفقا اونهایی که اینا رو خوندن ابواب قبل و بعد اینو توی احکام العقود، اونهایی که زمینه بحث از ربا رو دارن و حتما ببینن، حتما ببینن. آقا من همین رو تو گروه میزنم.